أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فدیه محضر حضرت زهرا سلام الله علیها. سلامت
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خدا را شاکریم که توفیق دادم این جلسه رو در محضر استاد تاج‌زاده پیدا
کنم. مقابل نیست.
حالا بعد از در واقع طرح بحث انقلاب اسلامی انتظار وارستگی، خب در خلال مباحث نسبت بین ملا صدرا و یا به تعبیری طرح ملا صدرا نسبت به وجود و طرحی که در واقع هایدگر نسبت به وجود داره به فراخور خب مطرح میشد و البته چیزی که شاید سابقه داشت توی مباحث استاد و به نوعی توی بحث‌های مختلف ما با این مسئله روبرو بودیم، اما شاید حالا بحث انتظار وارستگی یه مقداری جایگاه این نسبت رو به تعبیری بیشتر مشخص کرد، به این معنا که خب حالا یه تعبیری رو در واقع دکتر داوری توی کتاب خرد سیاسی در زمان توسعه نیافتگی داشتن توی فصلی که فصل دوم از فلسفه چه کاری برمی آید، در واقع اون مسئله نگهبانی از جهان بود که در واقع به نوعی حالا اینطور من شاید تو ذهنم هست و مثلا اینطور نقش بسته به تعبیری تو ذهن خودم که خب یه موقع مسئله ما در نسبت با جهان جدید در واقع خب اداره امور این جهان هست و حالا همون طرحی که در واقع در نسبت با مسئله توسعه پیش میاد و خب توی اونجا شاید اصلا به ظاهر کسی مسئله رو در ساعت فلسفه نبینه، حالا چه رسد به این که بخواد نسبتی بین مثلا عالم صدرایی و حالا عالم جدید به یه معنا با زبان هایدگر پیدا بکنه، اما یه موقع هست که کسی نسبت به تعبیری پروای آینده پیدا میکنه، به این معنا که خب ما در چه جهانی به سر میبریم و این جهان رو به سوی کجاست، چه چیزی در پیش داره. خب اینجاست که شاید بگیم بازخوانی مسئله وجود در نسبت با حالا حکمت متعالیه که خب حالا توی طرح بحث استاد طاهرزاده هست که به نوعی یک درک جدید هست از مسئله نسبت ما با وجود، در واقع به نوعی حالا شاید این طور من تلقی کردم از مقدمه بحثی که استاد طاهرزاده اینجا دارن که در واقع گویا ملا صدرا در نسبت با تولد انسان جدید و افقی که برای انسان جدید پیش اومده طرح خودش رو نسبت به وجود مطرح کرده و خب اینجاست که مقداری این مسئله بگیم اندیشه برانگیز میشه که ببینیم چه نسبتی بین اون درک صدرایی از وجود و حالا به تعبیری درکی که جهان جدید حالا در نقطه به اصطلاح متعالی خودش در هایدگر داره اینها با هم چه نسبتی داره. چون حالا ببخشید من شاید حالا اطاله کلامم میشه من بخوام صحبت بکنم زیاد، خود این جایگاه بحث به نظرم بسیار مهمه، چون که شاید یک کسی این جلسه رو یا حالا این جنس مباحث رو صرفا یک دغدغه بگیم حالا فلسفی میدونه به معنای اینکه یه علم فلسفه، در علم فلسفه چنین صورت بحثی هست که بالاخره بین درک صدرایی و از وجود و بین درک های دیگر از وجود چه نسبتی هست، اما خب اینجا در واقع شاید بگیم مسئله‌ای که ما میخوایم بیشتر باهاش ارتباط برقرار کنیم و بیشتر مسئله ما هست و حالا به نوعی این طرح بحث درش اتفاق افتاده مسئله ایست که مربوط به حضور ما در عالم امروزه، یعنی اگر ما در این دیالوگ و در این نسبت بین این دو تفکر، نتونیم خودمون رو ببینیم، شاید مجالی برای حضور و بودن پیدا نکنیم. همون چیزی که حالا شاید بگیم مثلا توی طرح بحث جهانی میان دو جهانم هست، یعنی گویا تلاش برای این که نسبت این دو سخن با هم دیگه درک بشه مجالی است برای تفکر نسبت به آینده. و اینجا حالا نه مسئله این هست که ما بخوایم از صدرا، از ملا صدرا مثلا دفاع بکنیم، نه حالا بگیم مثلا از فلسفه غرب یا هایدگر و به این معنا، یا حتی در صدد تطبیقش باشیم به این معنا که این دوتا با هم در واقع مطابقه و یک چیز هست. نه، ما به هر حال میخواهیم در این جهان یک حضور معنادار و آینده دار داشته باشیم. نکته این هست که خب در این، حالا به تعبیری مثلا بگیم گفتگو، در این دیالوگ گویا یه درکی برای ما حاصل میشه. اینجا صرفا شاید مثلا بگیم پیروی از فیلسوفان نیست، اینکه ما چگونه میتوانیم به جهانی که درش هستیم بیاندیشیم. و خب حالا میگم توی بحثای انتظار وارستگی تا یه حدودی در واقع این مشخص شد که خب از یه جهت خب ما در یک جهان سوبژکتیو هستیم و انسانی که خودش رو مبدع میدونه، و از جهت دیگه خب حالا با این انسانی که در این ساحت قرار گرفته، اون درک وجودی که در زبان ملا صدرا هست گویا یک راهی به سوی آینده براش پیش میاره، که اون در واقع حالا بگیم مثلا عین الربطیست مثلا، و توی اون نسبت انگار راهی مجالی برای فکر کردن به این انسان برای ما پیش میاد. حالا بیشتر ببخشید چقدر طولانی هم کردم صحبت رو، به این جهت بود که از فهم خودم در واقع به اصطلاح زمینه ای رو فراهم کنیم که بتونیم جایگاه این بحث رو بیشتر به تعبیری درک کنیم، چه انتظاری از این بحث میره. گویا یک بار دیگه میخوایم با ملا صدرا روبرو بشیم و با نگاهی که ملا صدرا به جهان داشته و به وجود داشته مجالی پیدا کنیم برای اینکه به خودمون بیاندیشیم و به حضور خودمون در این جهان. و خب حالا فکر میکنم که این فصل بسیار مهمی هست توی مباحثی که حالا ما حداقل تا این زمان درش قرار داشتیم، و امید داریم که یک نسبت بهتری رو پیدا بکنیم با ملا صدرا، به این معنا که حالا همیشه شاید مثلا این جمله ملا صدرا و ما ادراک ما ملا صدرای امام بالاخره برای ما هست، که شاید هنوز ما اون عظمت رو گویا هنوز درک نکردیم. امیدم اینه که توی این مباحث در واقع بیشتر به این مسئله نزدیک بشیم. و حالا نکته ای که خود آقا هم متذکرش هستن که به عنوان آخرین نکته عرض میکنم که میفرمان به گمان ما فلسفه اسلامی در اسلوب و محتوای صدرایی جای خالی خیش را در اندیشه انسان این روزگار میجوید و سرانجام آن را خواهد یافت. به این معنا شاید بگیم مثلا این جلسات راه اون جستجوگری رو برای ما فراهم میکنه و شاید یه مقداری درک بیشتری از جهانی که درش به سر میبریم برای ما پیش بیاد. ببخشید دلم
بفرمایید.
و دوباره تصدیق کردنه این در واقع یه حرفه، بگیم مثلا تکراری نیست، این حرفیست که شما یه دفعه میبینی که در مزار
منتظری همچین جلسه ما بودیم، همچنان در پس یه انتظار حداقل 7-8 ساله انگار رسیدیم به این جلسه. خب فکر میکنم زودتر از اینم نمیشد، از این جهت که واقعا تشکیل این جلسه باید یه مسیری طی میشد تا میرسیدیم به اینجا. یعنی واقعا تفکر تاریخی به این معنا که یه حضور تاریخی رو برای ما رقم بزنه یه ضرورته. بالاخره ما پروریده یه همین سنت بودیم و چه بسا در سنت مشهوراتی زمین گیر کرده بود ما را. اون چیزی که ما امید داریم توی مثلا تعبیر حضرت امام که الملا صدر و معادر و چه ملا صدر و این داری صدرای زنده است، خب موجود زنده قاعدتا به اقتضاء حضورش تو وضعیتی که هست و نگاهی که نسبت به پیرامونش و آیندش داره دیگه وضعی اتخاذ میکنه و یه حرکتی اتخاذ میکنه. چیزی که ما مثلا الان باش رو به رو هستیم شاید بیشتر اینه که صدرا تکرار میشه، آموزش داده میشه، استلزامات منطقی و ارزشی اون استخراج میشه. یعنی ما میام مثلا فرض کنیم آموزش پرورش بر اساس نظام صدرایی مثلا تدوین میکنیم یا سعی میکنیم تربیت صدرایی رو مبانی مراحل نمیدونم اینهاش استخراج بکنه، اما اینکه صدرا به معنای یه عقلی که تو این جهان حاضره بتونه گفتی رو در میون بگذاره با ما، چه این گفت گفتی باشه چه احساس تازه بودن جدید بودن و یه نحو حضور فعال نه یک خبری از گذشته برا ما باشه، انگار مثلا فکر میکنم اینجاست که جاییه که ما منتظریم. یعنی واقعا حس من اینه که ما با یه مجموعه ای از پرسش هایی که صدرا نسبت به این پرسش ها چه عقل را به میون میگذاره ما الان نشستیم اینجا. خب شاید اشاراتش توی بیان و بنان حضرت عالی خیلی زیاد بود و خب این اشارات اشاراتی بود که خب شاید مجالی برای تفصیل میطلبه. مثلا آخرین سوالی که مثلا خود من از حضرت عالی شنیدم ولی خب امید دارم که بتونیم تو رفتن پیش رفتن تو این متن و گفتگوها ازش حرف بزنیم اینه که ما تو تقریر و تلقی که به صورت رایج داشتیم این بود که دیگه اوج صدر و عرفانه، با صدر میرسیم به آستان عرفان و با عرفان میرسیم به آستانه ورود به قرآن، این در محضرش قرار میگیره. خب مثلا بیان که مثلا تذکری که حضرت عالی داشتید اینه که ما با صدر جلوتر اومدیم از ابن عربی و عرفان و امثاله و انگار در عرفان در مثلا حکمت متعالی عرفان همچنان هست به علاوه جلوتر رفتنش. خب این جاقاتا یه روایتی شما میخواین با ما در میون بگذارین یا مثلا تو گفتگو متولد میشه که این صدرا صدرای با خانش گذشته نیست، گرچه اونها محفوظه جاش تذکراتش تنبهاتش، ولی خب همچنان منتظر اون سخن تازه هستیم که انشاءالله در یه عالم تازه حاضر بشیم و بتونیم انشاءالله هم عهد بشیم برای عزمی به سمت به عهده گرفتن این میراث گرانقدر انشاءالله.
خدا قوت خب بفرمان رو فقا فرماش
داشته که در بسم الله الرحمن الرحیم در مواجهه ملا صدر و هایدگر ما در واقع در یه تاریخی که هستیم ناخودآگاه اگر که در مقام فهم و به اصطلاح صداقت با خودمون باشیم و ناخودآگاه بخوایم یه حرف راستینی رو وسط بیاریم، همونطور که دوستان هم فرمودن ضرورت این مواجهه و گفتگو بین این دوتا فیلسوف پیدا میشه و خیلی همونطور که آقای بحرینی من البته صوتشون رو داشتم گوش میدادم در این چند ساله واقعا در انتظار همچین مواجههی بودیم که بالاخره این دو بزرگوار متفکر بزرگ جاگاهشون چجوریه و چگونه میتونن با هم همسخن بشن و الحمدلله و این بحث به چیز رسید، به تحقق رسید و موقعش رسید که انشالله البته باید مواظب باشیم که با پیش داوری البته اینو به خودم میگم و دوستانی که مستمعن بیشتر با پیش‌داوری جلو نریم که ما قبل از قبل تصمیم گرفته باشیم که یک طرف باشیم، بله یا صدرایی باشیم یا هایدگری باشیم، بلکه تمام توان و تلاشمون رو به کار بندازیم که بخوایم واقعا یه فهمی در میون بیاد و بدونیم که همه بزرگان هم گفتن ما در یه جا هر کسی و هر شخصی و هر فرهنگی بالاخره در اون جایی که مستقره و متحققه از اونجا میتونه به جای دیگه نگاه کنه و اون سخنی که ملک کسی نیست رو بشنوه و باهاش بتونه ارتباط برقرار کنه، همونطور که فارابی کرد، ابن سینا و بقیه ادامه دادن، به ملا صدرا رسید و الان ما تقریبا نمیتونیم ملا صدرا رو نادیده بگیریم چون در جانمونه، یه جور ما رو در گرفتمونه و ما رو در بر گرفته و از اون طرف هم نمیتونیم همونطور که فارابی نتونست نسبت به سخنان دیگر ناشنوا باشیم و اون رو نبینیم و باهاش نسبت برقرار نکنیم. انشاءالله که بتونیم این سعیمون و این تلاشمون به هدفی که میخواییم برسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. تو این قسمت که زمانه ما را کشونده است به این که باید متفکر را در تاریخش ببینیم، یعنی این که یه چیز مهمیه، ما غفلت می کردیم. یعنی شما این مسئلهی که اشلایر ماخر میگه بخواید، یعنی کسی است که شدیدن مذهبیه و بعد میبینه نمیشه. یعنی شما اول اشلایر ماخرا بنیانگذار هرمنوتیک رو به عنوان، نه به عنوان این که مثلا غربی است شرقی است، نه، یک کسی است که دارد با ما حرفایی میزنه که باید روش فکر کنیم. وقتی دیدم خیلی خوبه آقای دکتر داوری تو همون مقاله هرمنوتیکشون میان میگن بابا اشلایر ماخر متوجه شد که با راسیونالیسم، بگم ریشن، عقل گرایی، انتزاعی دیگه نمیشید. ما در جای خاصی واسدیم. ببینید شما وقتی که متوجه باشید که خب دیگه با هر متن خوب متفکرانه اگر نتونید روح تاریخیش رو دریابید، دیگه نمیتونید که از اون بر امروزتون و به فرمایش که آقای نجات بخش فرمودن به فردامون حاضر باشیم. دوباره من تأکید میکنم یه دغدغه هایی هست که شما را مجبور میکنه یا بگو دعوت میکنه که اون چه فکر شده است رو باید در تاریخش نگاه کنیم. وقتی تاریخی نگاه کردیم، وقتی که همون بحث هرمنوتیک که پیش میاد به معنای اینه که روحی که این متفکر را در بر گرفته است رو ما میخوایم. شاید من اینو بیشتر بتونم بعدن شرح بدم که ما میگم تفکر ذاتی تاریخی اون شخص. خب وقت من عرض کردم اینجا دیگه شما میبینید هم مولوی را میخواد، هم ابن عربی را میخواد، ابن عربی را میخواد، خواجه عبدالله انصاری را میخواد، ابن سینا را میخواد. نمیشه که ما اینا را نداشته باشیم وقتی که خودمون را در یه تاریخ حاضر میکنیم. تاریخ که حضور مرحله مرحله حقیقت هست در جلوه های مختلفش برای انسان ها. انسان که همواره انسان است، در نسبت های تاریخیش خودش را باید جستجو کنه. اگه این حساسیت پیش بیاد، خب معلومه که ما حالا آروم آروم میرسیم به این که در چه شرایط تاریخی ما هستیم. اینجاست که بحث من اینه که ما اگر رو این فکر کنیم میبینیم که نهایت این که ما دیگه نمیتونیم بنیادی تری را پیدا کنیم وجود است. یعنی وجود یه چیزی نیست که من و شما تصمیم بگیریم بنیادش کنیم. ما خیلی چیزها را به عنوان بنیاد باش به سر میبردیم، طوری هم نبود.
اما باز می دیدیم که انگار راهی در پیش است، یعنی بازم این اون بنیادی نیست که ما بتونیم خودمون را درش استقرار نهایی بدیم. خب شواهد نشون میده که الان بشر در جاییه که بدون اون بنیادی ترین بنیادها دیگه نمیتونه با خودش به سر ببرد. اینجاست که خب شما حرف اشلایر ماخرا بیشتر میفهمین که میگه ما نمیتونیم با راسیونالیسم، یعنی آقا هرچی عقلمون میگه. خب حرفی خوبی از هرچی عقلمون میگه، اما مفهومن یا حضورن، یعنی این خیلی عجیبه که اتفاقا ما اینجا من یه مقداری فکر کردم به جاش باید بیشتر صحبت کنیم که چرا تأکید متفکران دینی ما، ائمه ما و هم اتفاقا رو عقله. اما اون عقلی که اونا میگن عقلی است که بنیادها رو پیدا میکنه، عقلی که بنیاد رو پیدا میکنه غیر عقلیه که تعریف میکنه تا راحت بشه. مثلا شما میگن ارسطو انسان ها تعریف میکنه راحت میشه، میگه آقا انسان حیوان ناطق است. وقتی که خب میگه ولی یه مرتبه شما میگوید که خب آقا این که من میبینم خیلی گسترده تر از اینه که با این تعریف تموم بشه. ما که انکار نمی کنیم که اگر بخوایم یه تعریف انتزاعی از انسان بکنیم خب آره واقعا حیوان است و حیوانی است که ناطق هم که میدونیم به معنای مدرک است و فکر میکنه و حرف میزه، خب خوبه. ولی یه مقدار میان جلوتر میبینین نه بیش از ایناست. اینجاست که شما میگوین خب این روحی که در نسبت با انسانها ما باید پیدا کنیم این یه چیزی دیگه است. خب حالا از که پس ما به جای اون تعریف که در واقع تعریف مفهومی است میایم به وجود سر میزنیم. خب دوباره حرف من اینه که اگه بحث ما بنیادی ترین بنیادها وجود است، نسبتمون با هایدگر و ملا صدرا هر دو در نسبت با وجود است، کدوم وجود؟ دوباره خطری در پیش است که ما به عنوان مفهوم وجود و اینکه خودتون میگین دیگه وجود رو به عنوان یک بنیادی که فهم ما رو جواب بده نگر میداریم و دوباره باز میبینیم که ما اون نهایتی که میخواستیم نشد. خب اینجاست که ما میبینیم مثلا صدرا مگه میخواست چه کار کنه؟ شواهدی که حالا شاید توی مقدمه باشد، شواهدی که نشون میده بشر جدید که صدرارم من معتقدم فهم بشر جدید رو داشته است، متوجه میشه نه باید به هستی فکر کرد که معنای هست انسانی و بگو نسبت هست انسان را و نسبت بقیه هستها را میخواد در میون بیارید. حالا ابهام دارید بحث میرین جلو. من یه چیز عجیبی که برام پیش اومد همین جمله که آقای نجات بخش خوندند را ببینید کی دارید این جمله را میگه، این خیلی عجیبه. جمله را حالا آدرسش رفقا دارد، من عمدن دلم میخواد این جمله رو یه بار بخونم. ببینین مقام معظم رهبری از صدرا صحبت کند یک، بعد نظر به آینده داشته باشه دو، و یادم ایست که هزار تا مسئله دارد نمیخواست استادی فلسفه باشه. ببینین یه آدم رفته بگو دیگه هرچی بخوای بگو، چقدر خوب مسلط به تاریخ، چقدر خوب مسلط به رمان‌های جهان مدرن، چقدر خوب مسلط به مسائل اجتماع. یا مثلا یعنی امام را من در تاریخ معاصر سیاسی ترین فرد روزگار میتونم. حالا یه امام بگید و ما ادراک مل ملا صدرا یا چند تا، این یه چیزی دیگه داره در صدرا میبینیم. وقت من جمله حضرت آقا را اگر آدرس بدن به رفقا که داشته باشن که من یه بار از روش میخوام بخونم، کجا نگاهش کنن؟ دارین تو بله، یعنی میخوام همطور یا خودتون تمرکز کنید، جمله آسونه اما حرف داره دروش. این جمله رو میخوام بخونم. ایشون میگن به گمان ما فلسفه اسلامی در اسلوب و محتوای صدرایی جای خالی خود را، جای خالی خیش را در اندیشه انسان این روزگار میجوید، یک و سرانجامم آن را خواهد یافت. اینا حرف توش خوابیده. اصلا چرا مرد حسابی شما این سر صدرا را آوردی وسط؟ فلسفه صدرا را تازه با انسان، جمله را ببینین، در انسان این روزگار. حالا اگه یه روز بنده عرایض بخوام بکنم، یعنی شما میتونین دیگه در این روزگار حقیقت وحی و حقیقت انسان کامل را منهای این نوع تفکر اصلا پیدا کنین؟ ببینید تا اینجا حرف تنده. این تازه ایشونی بگه که به نظر من میگم فرق میکنه، یکی از غرق فلسفه سو اینا دارد فقط فلسفه میخونه، یکی در از بیرون داره جایگاه فلسفه را میبینه. من از این جمله اینجور برداشت میکنم، یک کسی از بیرون داره جایگاه فلسفه را میبینه در اسلوب صدرایی، و بعدم جمله عجیبه با او در اسلوب و محتوای جای خالی خیش را، یعنی میدوند که یه چیزی باید، ببخشید، میدونه که این جا داره تو این تاریخ. فلسفه اسلامی در اسلوب صدرایی، این فلسفه میدونه کلی جا و جاشه و حواس مردم نیست. ببین تعبیر جای خالی خیش را، یعنی این فلسفه اسلامی در اسلوب صدرایی جای خالی خیش را در اندیشه انسان این روزگار میجوید. یعنی گویا فلسفه چون یه طبیب دوا، چون یک پیامبر داره میگرده تا هر جا که میبینه که جای خالیش است و اینا در خلع این نوع نگاه دارن، در ظلمات خودشون سرگردانن، خودش میذاره اونجا. میگه پیامبر چی کار میکردن؟ پیامبران میمدن خلع انسان سرگردان را جواب میدادن. من از این جمله خیلی چیز برام پیش میاد که چی تو این مرد داره میگه که این فلسفه اولا یه اسلوبیست با هویت خاص صدرایی و جای خالی خودش را در انسان این روزگار میجوید و مجدش هم خیلی عجیب است و سرانجام هم اینا پیدا میکنه. من خستتون کردم از این جمله، این خیلی عجیبه. و وقت این برا بگیرید، حالا باز دوباره از اشلایر مخیر که بیاین جلو، ترا همطور یاس پرس و بعدش نمیدونم هورسل و بعدش هایدگر اینا، میبینین اونا هم عجیب رو مسئله بنیاد مسئله داره. مثلا این بحث تعبیر هست در باب بنیاد بنیادها که هایدگر روش میمونه، که آقای دکتر احمد رجوی هم پایان نامش رو همین نوشته است، کتاب شده از من، کتاب خوبیه، که بحث یعنی دغدغه شدیدی میبینین که هایدگر دارد، که حالا آقای رجوی هم دارد، که جایزه هم برد، جایزه آقای دکتر داوری ها برد. سومین کسی که جایزه آقای دکتر داوری ها برد آقای احمد رجوی، به خاطر همین موضوع که اولا شخصیتی است که به خاطر حال خانوادگیش و هر چیزی حساس است رو مسائل اساسی جهان جدید، ثانیاً هم خوب جایی واسطه است که در باب بنیاد که سابقه تاریخی دارد، این بنیاد چیه که ما باید روش واسیم، و اگر که این را با یه حضوری، اینجاش عجیبه، حضوری عقلانی حاضر نشیم در نسبت این بنیاد، باز همون راسیونالیسم است، باز روحیه انتزاعی است و توقف است. حالا عصبانیایی نیچه رو نمیخوام بگم که میگه که شما با این روحیه انتزاعی یا این راسیونالیسم قاتل همه بشریت بودید. حالا اینا بحثش جداست. حالا با این مقدمه که بنده تنظیم کردم، نقصش هست، خیلی همطور سطحی است، اما روش میمونیم. من متن رو میخونم فقط حالا نگاه کنید خوبه. عنوانش هست راز طلوع بشر جدید و نسبت آن با اصالت وجود در حکمت متعالیه. من رو این راز حساسیتم هست، یعنی من نمیدم یه معلم باشم و مثلا درس فلسفه بدم یا درس بگو صدرا و های دیگه. نه آقا، دوباره نگاه هرمنوتیکی قضیه است. دوباره هرمنوتیک، هم با اصطلاح هرمنوتیک ما مسئله من حل نمیشه. با این که آقا چشونه، یعنی حالا از اینجا شروع کردم، این دکارتو بعد از کانت چشون بوده است که به نظر ما صدرا فهمیده است، فهمیده است. حالا متن رو میخونیم. در آخرین روزهای تاریخ قرون وسطا آرام آرام این حالت برای انسان پیش آمد که گویا برای درخشش ایمان باید خود را بیشتر احساس کند. دقیقا بحث همینجاست. یعنی این هنوز زودتر، هنوز کانت به وجود نیومده از در سوبژه بودن، نه، تو خود حتی قبل از دکارت. اما دکارت دیگه شروع کرد به گفتن و اینجا بود که بودن خود و اینجا بود که به بودن خود و این که باید به آن بودن فکر کرد یا نه توجه کرد بشر جدید. توجهی که بله رنه دکارت تاریخ تولد و مرگش هم داشته باشین، چون میخواییمش دیگه. یعنی در واقع اواخر قرن 16 تا اوایل قرن 17 در شک دستوری خود پیش کشید. شک دستوری هم که میدونید خیلی کار درستیه، یعنی اومد یه نقشی مثلا رمان نویسی مسئله زمان را میخواد به میان بیاره. جناب دکارت هم میدن این مسئله را چی کارش کنه، که عرض کردم مقدمه یه کتاب آقای حجت الاسلام احمد احمدی که راجع به دکارت هست کمک کرده به شما که بگه چه خبر بود در دوران دکارت، این شکاکیت چه جوری پیش اومد. و اگه ما دکارت متوجه نشیم نمیفهمیم که ما در همون تاریخیم. حالا فرقش اینست که اون تاریخ را میتونیم حس کنیم و حاضر بشیم در یه مرحله دیگه، فرقش اینست که در اون تاریخ هستیم اصلا نمیفهمیم که چی هستیم. خب شک دستوری جملشان دیگه اومد گفت من شک میکنم پس هستم. اون عاشق حداقلش اگه خیلی وقت ندارین اون کتابه، اون جزوه خود ما هست، تاریخ فلسفه غرب قسمت دکارتش یه نگاهی بکنین بد نیست. من خلاصه فرمایشات آقای کاپلستون رو آوردم، یعنی خیلی کار خاصی نکردم، اما جمع جور است برای یه دانشجو خوبه که اونجا میگه که چی تو میشه که دکارت بحث شک دستوریشا پیش میاره و چی طوری میخواد خودشا از این درد سر نجات بده. چه درد سری؟ که باید خود را در ایمان بیشتر حس کرد. خب میریم جلو. و این شروعی بود برای آن که انسان بیش از پیش خود را مد نظر آورد. یعنی چه؟ یعنی نمیتونه غیر خودش جای دیگه بره، اما این خودش هم نمیتونه ازش راضی بشه و با نظر به بودن خود راهی برای ایمانی زنده تر بیابد. باز دوباره یادتون باشید همه این متفکرها مسئلش و ایمان است. حالا دیگه اینا رو که رک میگن هایدگر هم که شما به ظاهر متاسفانه بعضی هم میگن لائیکه، حتما جمله گادامه رو دارین دیگه، میگن همه فکر هایدگر خدا بود. دیگه یکی داره میگه که شاگرد مطلق ایشون جملهش رو تکرار میکنه. خب همه اینها مسئلش ایمانند، ولی میدونن که این ایمانایی که مردم بهش عادت کردن نه رازشون میکنه نه پایدار است. یعنی پس در واقع مسئله ایمان میخواد به میان بیاد. و حتما هم میدونید که خود دکارت عملا کارا میرسونه که پس خدا میخواد. این پس خدا میخوایمی که دکارت بهش میرسه غیر پس خدای هست که قرون وسطا باش معنوس بودن. این نادی که خودتون دنبال میکنید و بس ادامه میدن در همین مسیر. پس حالا این فضا تاریخی را داشته باشید، تو همین فضیا هست که در همین مسیر و در همان فضای تاریخی است که با کانت روبرو میشوی. خب حالا کانتی که تا مرز بنیاد دادن به انسان و فهم انسان از خودش جلو و جلو طرف به همان معنایی که انسان سوزه خود شد. یه چیز عجیبی است که شما کانت را دو تا کانت داریم. یه کانتی که ظاهرا شما میبینید که میگه آقا انسان محور است، اصلا وحی نمیخوایم، اخلاقم باید دینی نباشد، یک چیزی است به نام انسان که فقط او باید محور باشد، بنیادگر خود بنیادی. اما میگه خب پس این که خیلی جهنمه که تو اون شماره 38، ولی این که دست خود ما نیست. راز این که کانت یه چیز دیگه شست رو چطوری پیدا کنیم؟ اونم جمله خودش، این جمله سوژه شدن انسان کانت بگیرید که میگه آقا فاعل شناسایی جمله و گوهر اندیشنده، جمله رو داشته باشید، میگه آقا خودمون باید بفهمیم این که عقلی و عقل فعالی و وحی و فرشته اینا همه بی خوده، تو عجب کافریه. خب اینجا داشته باشید فاعل شناسایی و گوهرم، فقط باید اندیشه مال من است، منم باید بندیشم، همه اینا بی خوده. حالا اینو داشته باشید، حالا میگه من خواستم جای عقل را تنگ کنم تا جای ایمان را بگشایم. ما دست این کانت چیکار کنیم؟ اینجاست که عرض کردم رازی که پیش میاد در بشر جدید غیر این الفاظ است. این الفاظ به هر کی بده میگه این دیگه خیلی بی خود است دیگه، ولی آخه پس چرا میگه که من میخوام که جای ایمان رو باز کنم؟ و اون حرف عجیب و غریبی که میزنه، موفق بوده نبوده اصلا بحث ما نی. اولا که حالا یه بار دیگه یه جای دیگه باید با هم دیگه صحبت کنیم، اصلا میشه رو فیلسوفا گفت موفق بودن نبودن، درست گفتن غلط گفتن، یا اصلا فیلسوفی یعنی چه اینا؟ ببینید بحثش این جنیسا، اصلا مگه فیلسوف میشه که جز تمام اون چه که عقلش براش به ظهور میاره در به ظهور بیاد، دست خودش که نیست که، یه پارچه عقل است. برای همینم در هر تاریخی همون تفکر تاریخی است که هست. خب وقت اگه با این دید نگاه کردین دیگه، به قولشون دیگه فلسفه تطبیقی و تطبیقا کدوم درست میگن کدوم غلط میگن، خیلی بساطش برچیده میشه. حیفه که یه وقت شما هنوز تو این تاریخای باشید که تو این احوال باشین که خب کدوم درست میگن کدوم غلط میگن. اصلا بابا یا فیلسوف هست یا فیلسوف نیست. یه وقت شاگرد فیلسوف هست خب ممکنه نفهمم، اما فیلسوف که اینا نیست. فیلسوف تمام وجودش یه روح تاریخی است که عقلش میامد و گزارش میده و سلام. گزارش حضوری است که برش فیلسوف پیش اومده است. آیده داوری هم تو همین خرد سیاسی اینا خیلی خوب تذکر میدم. خب پس اینجا دوباره دارم جا کانت میخوام بگم، اما کانت خیلی عجیبه، ولی چاره ای ندارید که روش فکر کنید. من خودم نظرم است که دکارت، ببخشید، جناب هایدگر قرائتش از کانت خیلی شبیه قرائت ماست. یعنی ما خودمون کانت نمیام اینجوری ببینیم که کافر بی دین و ایناست، میایم دغدغه هاشم میبینیم، ولی دیگه این هاش احتیاج نیست که ما بحث کنیم. اون یه مسیحیه که دغدغه های خاصی داره، لازم نیست ما مسیحی باشیم. اگه مسیحی باشید چاره ندارید که بگون چراغ خرد خاموش کن. خب بلدین دیگه جمله مال حضرت اشعیاس، حالا منسوب است به حضرت اشعیا که کاپلستونم آورده است که تو باید خردت رو بذاری کنار تا بتونی ایمانت را بیاری وسط. حالا آیا کانت اینا گفته است میخواستست چی بگه؟ ما درکش میکنیم، اما در تاریخ خودش این مهمه. با من ادامه میدم بحثا، آنچه در این شرایط تاریخی پیش آمد همین بود که اولا انسان به بودن و هستی خود توجه کرد. این دیگه هست دیگه آقا، یه افقی گشوده شد از دکارت و بعدش کانت. نمیخوام کانت و دکارت یکی بگیرم، اما ببینین اون گفت من هستم و میخوام، من شک میکنم پس هستم. دکارت، کانت گفت من اصلا هستم عبارت هست از این که من یک موجود اندیشنده هستم و ولا غیر، اندیشم در پیش خودم است و اصلاً کاری به نسبت هم با بیرون اینا دیگه بلدی ندارم. ببینید عمده اینه که هر دوتاشون یه چیز میدان نگاهشون رو پر کرده است، خودشون، خودی که میخواد ببیند این چه نحوه حضوریست برای خودش. ثانیاً این که باید هستی و یقین را در درون خود جستجو کرد. شاید بگوین دو تا یه جمله است دیگه، انسان به بودن و هستی خود توجه کرد، و ثانیاً این که باید هستی و یقین را در درون خود جستجو کرد. و این راز طلوع بشر جدید است. اینجا خیلی معلوم نیست همه حرف دونا و حرف ما را قبول داشته باشن. علتش چیه؟ علتش نیست که در جریان نیستن. من تصورم اینه اگه کسی در جریان باشه که چی پیش اومده است برای بشر جدید، دیگه این که به جا بگه گوش نده و بی تفاوت باشه، اینا چاره ای نداره که نسبت به این موضوع فکر کنه که این قصه همه ما حساب میشه و این راز طلوع بشر جدید است و عقلانیتی که در صدد ایمانی است، اصیل تر از ایمانی که در قرون وسطا تجربه کرده بود. تا اینجا گم احتیاج نیست وقتی اگه این دوتا متفکر دکارت و کانتا ستون اون زمانه بگیرید که در واقع طلوع بشر جدید است و تاریخ جدید، هر دوتاشون نیست سخم و میخوان که یه دیانتی بیش از اون که دیروز در قرون وسطا باش زندگی میکردن داشته باشد. حالا ما تو پاراگراف بعدی میخوام بینیم صدرام همین جاها قرار داره یا صدرا رو ما باید تو این تاریخ نبینیم. اینجور من نوشتم، درست در همین دوران، یعنی در سالهای 1640 تا 1500 میلادی را دارم میگم دیگه، باز دوباره ببینید قرن هفتم و قرن هشتم، معاصرت صدراست با دکارت، جناب ملا صدرای شیرازی در تاریخ حاضر است و این یعنی نوع معاصرت بین جناب ملا صدرا و جناب دکارت و تاریخی که انسان نسبت به هستی خود و جهانی که در نزد خود دارد توجهی ویژه کرده است. خب ما اصلا نمیگم، اصلا ما کاری نداریم به تاریخ اروپا، ما صدرا رو نگاه میکنیم. نگاهش برای رفقا تکراری است، آقا چرا صدرا اومد مسئله انسان را آورد جزء الهیات، آورد جزء تفکر؟ میدونید که انسان که جزء طبیعیات بود و تجربه، و اینکه آقا مزاجش را ببینیم و احوالاتش را ببینیم و طبیعیات، یه مرتبه بلندش کرده است، آورد دستش در بالاترین مقام الهیات. یعنی تازه شما فلسفه را که بخونید بعد حالا تو اسفار مثلا میرسید جلد هشتم بحث ان نفس و جسمون عالیون زی حیاته، خب بحث الهیات از اینجا، یعنی اوج الهیات رو شما میبینید که صدرا دارد با فلس با انسان یا نفس ناطقه پیش میکشه، که بعدش هم دیگه معاد است، یعنی جلد هشنانا. خب این مرد چرا همچی کرده است؟ یعنی شما خودتون سوال این چرا همچی کرده است؟ جز این، حالا اینجا با هم خیلی بحثات، جز این که بخواید و نخواهید، اگر هنوز بخواید در ابژه کردن مسائل انسان را ادامه بدید، انسان نمیتونید. اینا که ما از خود صدرا میفهمیم. آقا شما امروز با مردمتون بگون آقا حقیقتی هست، خدایی هست، معادی هست، شما در نسبت با اون هماهنگ شو. خب نمیخواد منکر بشید، این جانش را گرم نمیکنه. ایمانی که جانش گرم کنه پیش براش نمیاد. چرا؟ برای اینکه دیگه اینا رو باید خود ما با هم دیگه تجربه کنیم. آیا این ایمان اون نهایت ایمان است یا نهایت اینا را خودم در متون دینی دون دارین دیگه میگن یقین است. حالا حضرت صادق اونجا می فرماند کمترین چیزی که دادن به انسان‌ها، یعنی یقین، اون کمترین از نسبت به بقیه ایمان‌ها خیلی گوهر بلند مرتبه است، به راحتی انسان‌ها نمیتونن به دست بیارن. ولی سوال بعدی این است که آیا اون نهایت حضور جز همون یقین است؟ یا فقط یقین را دوباره میترسم خوب معنی نکنیم. یقین نه یعنی این که من در نسبت با خودم حقیقت رو یافتم. لیکونم من الموقنین، حضرت ابراهیم داشته باشی میگه این که تو بتونی جهان را، حیاتی را در عالم ایجاد کنی، حالا میتونی خودت باشی. و اصلا اینا تکرار بحث هست که شاید اون بهتر میدونی که چرا حضرت ابراهیم گفتن که من میخوام که خلاصه یه ایمانی بیشتری داشته باشم، لیطمئن قلبی، که حیات رو به حضرت ابراهیم دادن، که گفتن به جایی میرسی که بعد میگوی به پدیده ها، به این چهار تا مرغی که تک تک زنده بشین زنده میشن. بعد میفرماد که کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات برست، ملکوت رو دادن. یعنی چه؟ باز آیه رو داشته باشید، آخر سوره یاسین میفرماد که سبحان الذی بیدهی ملکوت کل شیء، یعنی همه عالم در ملکوتشون در قبضه حضرت حق. شما یخته روی همین فکر کنید، ملکوت هر چیزی، همون وجود هر چیزی نیست؟ بعد نیست روش فکر کنید، حالا شاید تالار، یعنی آقا هر ماهیتی یه اصل داره دیگه، خب اصلش وجوده. شما در زبان دینی میگونید آقا هر ماهیتی، گفتین چی تو بدایت الحکمه، هست اسب است، یعنی یه هستی دارید که اسب میشه، هستی دارید که آب میشه. خب یعنی پس یه بنیانی هست که بنیانش در قبضه حضرت رب العالمین است، که حالا بعدن با هم دیگه صحبت کنیم. آیا اون حضور نهایی همین نیست که ابراهیم گونه باید در عالم حاضر شد؟ روش بحث باید بشه. خب حالا اینجا و بحث ما اینه که جناب ملا صدرا و جناب دکار در تاریخی که انسان نسبت به هستی خود و جهانی که در نزد خود دارد توجهی ویژه کرده است، این را شواهد نشون میده. اینجاست که میتوان گفت با توجه به حضور جناب ملا صدرا در اصفهان در کنار جناب شیخ بهایی و جناب شیخ جناب میر فندرسکی و ارتباط آن اساتید بزرگ در دربار صفوی و حضور مستشرقینی که از اروپا آمدن و از دکارت در عین توجه بریش و از دکارت در عین توجه به ریشه های تاریخی آن سخن گفتن، می توان جایگاه تاریخی اندیشه اصالت وجود ملا صدرا را مد نظر آورد. ما تو تاریخ می خونیم که در همین اصفهان، در همین عالی قاپو، این مستشرقی می مدن هم گفتن دکارت اینجور گفت، دکارت اینجور گفت. معلومه فضا دست دکارت بوده است، با اینکه این مستشرقی میمدن. خب این شاهد است، ما چه این شاهد حالا اصیل باشه یا نباشه، اصل بحث ما چیزی است. اما اینم بد نیست که اینا معلومه است که به ملا صدرا هم منتقل شده است که این روح یه روحی است که باید روش زیاد فکر کرد. دوباره من تکرار میکنم بحثا، این که من در نسبت خودم باید حاضر بشم، ملا صدرا این کارو کرده است. چرا کرده است؟ دو تا بحث است. یکی این که خب خودش متوجه میشه که این نهایتی که میخواد نمیشه، به صرف این که اگر خودش وسط نیاد، اینا بعد بحث میکنیم، خودش وسط نیاد هیچ وقت هست را به عنوان حضوری و وجودی نمیتونه بیابد. هست، حالا این دلایلش گفته شده است، بازم باید بگیم. پس بنابراین هنوز همون قبل است، یعنی اگر انسان به عنوان هستش در وسط نیاد، تاریخ جدیدی شروع نشده است. تاریخ جدیدی شروع نشد، آیا تاریخ گذشته میتونه جهان جدید و بشر جدید و چیستی جهان جدید و بشر جدید را درست تفسیر کنه؟ یه بحث بسیار سختیه که از خب مثلا ما تو بحث نیهیلیسم میگیم که ما با فهم بشر جدید میفهمیم که این نیهیلیسم، این مهمان ناخوانده به قول نیچه چرا پیدا شد. نیچه هنرش اینه که انسان جدید رو فهمید، تاریخ جدید رو فهمید و خبر از نیهیلیسم داد. خب این قصه عجیبیست. شما اگه هست انسان را، عظمت صدرا را من هنوز ابهام بتونم برطرف کنم، این که میفهمه باید هست انسان را به میون بیارید. وقتی شما جلد نهم اسرار را نگاه میکنید، هشتم نگاه میکنید اسرار، واقعا این فوق العاده رو مسئله هست انسان بحث کرده است. و حالا دیگه این آشم که بلدی، نه هیچ ابایی ندارد که از اصولوژیا اصولوجیا، بالاخره مال یونان است، شیخ یونانی میگه قال شیخ یونانی. این شیخ یونانی چرا اینقدر حرف داشته است که در طلوع جهان غرب هم هست دیگه، اینقدر تونست است جواب کند؟ مکرر تو جلد هشتم حرف اصولوجیا هست وسط، که خود منم گاهی از عجیب میدیدم اینقدر دقتی که ملا صدرا روی اصولوجیا داره، یا از اونورم تو فتوحات مکیه. عجیب است که رو فتوحات مکیه ابن عربی هم خیلی متمرکز است، ولی اینا رو برداشته است اومده است در نه در توصیف انسان جدید با ما در میان گذاشته است. متن ادامه بدم. اصالت وجودی که، ببینید اینجا بحثه با اصالت وجودی که در راستای ایمانی تازه تر در این عقلانیت از یک طرف به وجود و هستی نظر دارن و از طرف دیگر به انسان می اندیشن. اصالت وجود اگه این یکیش هست بشه، این اصالت وجود صدرا نیست، این یه درس خوبیه. اصالت وجودی که صدرا دغدغش است و به وجود آمد و حالا با هم دیگه صحبت میکنیم، اصالت وجودی است که اولا ایمانی که دیگه نمیشه که بهش بگی که در باورهای خودت باشه. من برای همین به رفقا عرض کردم، خیلی عذر میخوام، دارم خسته دو میکنم. اخیرا جمعی از دوستان حالا طلبه و دانشگاهی تشریف آوردن، بحثش این بود که ما با ابن عربی چقدر میتونیم جلو بریم. عرضم این بود ابن عربی منهای عقل صدرایی جواب شما را نمیتونه بده. به خیلی حرفه با ابن عربی که ما سابقه من تو ابن عربی تقریبا هر چه ممکن بود سعی کردم که بر نسبتم با ایشور چی میگن شدت ببخشم، ولی بعد میبینی که حالا که میخوام باشم و فکر میکنم این نوع بودنم بودنه یه جوانه 25 سال 30 سال است، میخوام باشم، حتی اگر این عقل صدرایی را نیارم کنار ابن عربی، این حضور عقلانی خودم را ندارم و اگر نداشته باشم انگار من یه چیزی کم دارم. خب روش باید فکر کن. اما اگر خدایی نکرده برگردید بخواید بدون ابن عربی اینجا حاضر باشین، واقعا صدرارم نفهمیدین دا، یعنی این که میشه یکی استاد خبره ای باشه با صدرا بتونید ابن عربی هم بیاره، دارم میشه این کار کرد، که حتی من اعتقادم است با المیزانم میشه این کار کرد. یعنی خودم معتقدم اگه یک کسی المیزان خوب خوب درس بده یا خوب بخونه، هم صدرا رو خونده از هم ابن عربی را. اما این خیلی به رفقا گفتم و هر چی گفتم حرفم رو نشنیدن، بعد چه رفتن ابن عربی رو خوندن، بعد اومدن همین دو سال پیش بود گفتن راست میگفتی، اما نمیتونستیم قبول کنی، چون وقتی جناب مرحوم طباطبایی هم میخوندیم نمیتونستیم بفهمیم این پاراگراف اینقدر حرف داره. گفتیم خب اینا گفته است دیگه. نه آقا، خیلی گفته است، تو همین پاراگراف گاهی یه فصل از فصوص ابن عربی هم میگه. من تجربه خودم رو میگم دیگه، و این هم هست. با همه اینها الان شما اگه بخواید میتونید با صدرا ابن عربی هم بخونید، ولی همیشه توصیه من اینه که چرا ما اینا رو معطل باشیم، ما باید حتما واقعا ابن عربی ها خوب بخونیم. من به رفقا عرض کردم اگه من مثلا 6 سال المیزان خوندم، نه شما شاید 1 سال بتونید جمعش کنید، چون شما مسائل دونه میخواید در نسبت با چی میگن قرآن پیدا کنید. حتی حرف منو خیلی جدی نگیرید، خود منم معلومه این که میگم یک سال راست بگم بازم باید فکر. خب بریم با توجه به نکات خوب و نکات فوق، خوب است که نظری به اندیشه اصالت وجود بیندازیم. ببینید من برگشتم تاریخی که این کلام و این سخن و این اندیشه پیش اومده است را دارم با شما در میون بذارم. با توجه به نکات فوق خوب است که نظری به اندیشه اصالت وجود بیندازیم و در بستر این اندیشه به انسان و به تاریخی که در آن قرار داریم و افقی که ما را به ایمانی خاص دعوت می کند فکر کنیم. چه ایمانی؟ ایمانی که عقل را در هویت قدسی خاصی که همان اصالت دادن به وجود است با ما در میان میگذارد. این همه صدراست. ببین صدرا فیلسوفی است که قدسی است. خب ببین فرقش اینه که دغدغه‌ای که هایدگر دارد و خیلی تلاش میکنه بگه و میتوندم بگه، اما آیا مخاطبش دغدغه هاشو چقدر فهمید؟ اون میموند که هایدگر آینده. اما این جمله رو خواهش میکنم دقت کنید: ایمانی که عقل را در هویت قدسی خاصی که همان اصالت دادن به وجود است با ما در میان میگذارد، امری که آخرین انسان در صدد آن است. آخرین انسان چی میخواد؟ خودتونم بلدید بود آقا، من میخوام عقلم هم در میدان باشه. شما نمیتونی عقل من، اگه عقل من عبارت هست از مفهوم سازی، من نمیخوام. ولی آخه عقل بیش از اینه، عقل افق حضور قدسی را در عین حیات عقلانی با ما در میون بذاره. من همیشه این آیه سوره حج برام حجت هست. خیلی هم اطمینان میدونم که یه کتاب در رابطه با این آیه من نوشتم، این علل تزلزل تمدن قم تماما فقط این آیه بوده است. حالا یه بار یه کتاب که اساتید دانشگاه چند دیده بودن، خودشون هم توجه میکنن، تشکر میکردن که میشد که تمام تاریخ را با این نگاه ببینید. آیه را یه بار من میخونم، طور نیست، حالا خیلی عجیب است. سراغ تاریخ بردن ما توسط قرآن برای چی؟ اولم افلم یسیرو فل ارز بلدین. خب بفتکون لهم قلوبون یعقلون به ها. عجب. یعنی میگه آیا اینایی که پیامبر تو را درک نمی کنن، خب تو را درک نمی کنن چه نوع درکی باید بکنن؟ این عجیبه با میگه میکرد باید برن یک حضوری در تاریخ پیدا کنن، سیر جغرافیایی در تاریخ بکنن. ببین اول افلم یسیرو فل ارض، خب برن که چیکار کنن؟ فتکون لهم قلوبون یعقلون بها آذان یسمعون. چرا؟ برای اینکه اگه برن در حضوری که در تاریخ هست نگاه کنن، میبینن ملت ها راز، چون آیات دیگه‌ش هم کنار همه هست، راز سقوط ملت‌ها و تمدن‌ها چیزی این نیست جز این نیست که اینها نتونستن نبی را بفهمن. خب حالا ما می‌خوایم نبی را بفهمیم. نبی را اگر بخوایم بفهمیم باید یک فهم تاریخی داشته باشیم که نتیجهش قلوب یعقلون بها بشه، یعنی یک حضور در عین عقلانیت خاصه میشید. خب حالا من حاشیه‌ش هم بازنویسی نوشتم که بله بقیه‌ش بلدین دیگه. ببین مشکل اینا چیه؟ لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. نوشتم که آیا بدین معنا که وقتی قلب در صحنه باشد انسان به کمک قلب تعقل میکند، حال با توجه به این آیه آیا حکمت متعالی در نگاه تاریخی خود به آنچه بشر را در شرایط جدید در بر گرفته حکایت همان قلبی نیست که تعقل میکند؟ پشوانه تاریخی حکمت متعالی را با نظر به اندیشه هرمنوتیکی در کجا باید جستجو کرد؟ من رو عقل تاریخی، حالا یواش یواش با هم دیگه میخوایم صحبت کنیم. عقل تاریخی، شما اینا از هایدگر دارین دیگه، که انسان در جهان بودن است، اما نه مثلا یه لیوان که توی اتاق است. این در جهان بودن یعنی ما خودمون را به زبان دینی، یعنی ذیل اراده الهی قرار دادن، به زبان هایدگر یعنی خودمون را در نسبت با چیزها گشوده بداریم تا چیزها معنی خودشان را در نسبت با ما بیابند و ما در نسبت این گشودگی خودمون را پیدا کنیم. حرف متینه با، یعنی هم اونجا که خب حالا با این دید در واقع نگاه تاریخی به حکمت متعالیه، یعنی ما در یک گشودگی نسبت به این پدیده هستیم که این پدیده‌ای به نام تفکر چی برش گذشته است که دارد با ما از اصالت وجود حرف میزنه، که دوباره انسان و وجود و عالم اینا همش باید در میون باشد. دیگه عذر میخوام، حالا دیگه یکی زحمت بکشه و میخواین متن رو بخونین تا یکی شد آقل حرف بله. ما یک شب بخونین دیگه بستمون است. بله میخوام فقط تجربه کنید، حالا میخواین بعد دوباره شرح بدیم دیگه بفرما دیگه.
رحمان الرحیم. حالا به نظرم به عنوان یه نکته‌ای به ذهنم میرسه که
کنید.
اینی که شما همیشه وقتی که مواجهه صدر با دکارت رو یا با مسئله دکارت رو مطرح میکنید به این شاهده اشاره میکنید، شاهده مثلا درباره صفوی و اینها و چه بسا واقعا شاهدی هم باشه، ولی امروز هم اشاره کردین اگر کسی این حرف رو از شما بشنوه و جلسه امروز گوش بده دیگه این شبهه‌ای که من مطرح میکنم چون اصلا دیگه خیلی معنا نداشته باشه. ولی مع الاسف چون که ما معمولا این اصل حرف رو نمیشنویم و گزاره ها گاهی برامون مهم میشه، میگن طاهرزاده یه حرفی داره میزنه و مبنای حرفش هم این دکارت توی درباره صفویه و اصلا این مخدوشه، از همچین نقلی چه بسا در تاریخ نباشه. بنای یه تفکری رو با نقض یک شاهدی چه بسا زیر بارش نره. ولی خب محکمترش رو که امروز هم فرمودین اگر بپذیریم که عقل تاریخی است، تفکر تاریخی است و به زبان دینی که اشاره فرمودین ذیل اراده حق داره اتفاقاتی در عالم رقم میخوره، یا به زبان امروزیش عالمی به میان آمده و این عالم عالم انسانه، این عالم به وسعت کل جغرافیای انسانی است، دیگه هیچ استبعادی نداره. نه تنها استبعادی نداره بلکه هر متفکری که در اون تاریخ داره زندگی میکنه در معرض این جلوه وجود، این نحوه وجود قرار خواهد گرفت. طبیعی است که مسئله صدرا و هایدگر، مسئله صدرا و دکارت مسئله مشابه نگم مسئله یکسانی باشد. این هر دوی اینها در ایستگاه نظر دوباره انسان به خودش قرار گرفتن به نحوه تاریخی. اگر هیچ شاه، حالا اینجا ما یه شاهدم پیدا کنم بیا اینم شاهدش دکارت گفتن در
میخوندم
در نفذیب. حتی اگر ای کاش این شاهد به وقت نداشتیم، یعنی این شاهده که داریم و به زبون میاریم و قیفه وارو نمیشه و یقمون میگیرن که بابا این اصلا مخدوشه. ولی اگر روشن بشه که به نحوه تاریخی اصلا، باز این جمله‌ای که امروز اشاره کردین و قبلا هم فرموده بودین و من به زبون آوردم با جسارت که اصلا شاید بتونیم بگیم که متفکر معصوم است. هر متفکری، هر فیلسوفی به نحوی اسمت در فکر خودش چه بسا نائل بشه که حالا حرف گزافه چه بسا میزنن و حرف جسورانه، ولی به معنی حقیقی کلمه اگر متفکر متفکره در معرض مواجهه است که او رو در بر گرفته، از سمت متفکر و به عزم متفکر و به علم مطالعه متفکر که اتفاق نمیفته. شاهدش هم میگه نوعا شاگردان و متفکران که چه بسا گاهی توفیق پیدا بکنن یا موفق بشن، توفیق هم پیدا بکنن نه، که بیش از متفکر چه بسا متونی رو بخونن و ملا بشن درش، آنچه که متفکر اشاره کرده رو
چیز دیگه،
آره چیز دیگری گفتن به حجاب بردن،
اون روح هست. بله نکته خوبیه.
حالا عرضم اینه که اگر به این معنا توجه بکنیم دیگه خیلی دست به یقه نمیشیم با گزارهای متفکر و شاید اصلا هرمنوتی همین جا متولد میشه که اینا رسیدن به نقطه ای که خسته شدن از دست به یقه شدن با گزارهای متفکر، رفتن سراغ فهمیدن روح حاکمه بر تفکر که همون عرضم به حضور شما هرمنوتیکه. این یه نکته. نکته دومی که حالا شما دارید میگید، به نظرم اینو اگرم بخوایم شاهدی بیاریم، اونجا گفتم چرا شاهد میاریم، حیف بهتره شاهد نیاریم، اینجا شاید مثلا شما اگر بتونید شواهدی رو بیان بفرمایید، شواهدم که دارم میگم از نوع تبیین ماجرا، که مسئله دکارت و مسئله کانت و مسئله همه متفکران ایمانه. یعنی دوباره این از حرفای عجیب و غریبیه که شما میزنید و احتمالا مستمع متخصص ماجرا خیلی راحت زیر بار نره، که چرا شما تاریخ تفکر غرب رو هم تاریخ طمع و طلب انسان برای ایمان بیشتر میابید، که احتمالا تلاشی که توی این متن میشه و حالا هرچی پیش بریم روشن شدن همین ماجراست. اگر این روشن شد دیگه اون موقع شما عجیب نیست که به استقبال هیومن برید، اگر متفکر است و مسئله اون هم دوباره پیدا کردن انسان اصیله، طبیعتا اون هم نگاهی دارد. اضافه به این که همه اینها دوباره در عالم وجود، که ممکنه حرف خطرناکی میزنم، در عالم وجودی که وجود به صحنه میاد، وجود هم در جلوه رحمانی است، هم در جلوه شیطانی، هم در جلوه جلال است، هم در جلوه جمال. این که کدوم غالب بشن اهمیت داره. و مطلب سوم که باز به ذهنم میرسه، مطلب چهارم اینی که
حالا ابنا بحث اینا خوبه، کمک میکنه به فکر،
اینی که در نقطه شروع، حالا این که شاید زود باشه این حرف رو بخوایم نتیجه بگیریم و تمومش کنیم، میگم که راحت شد خیال همه، خیال خودم حداقل راحت شه، اینی که در اون نقطه مواجهه صدرا و دکارت با مسئله زمانه خودشون، که مسئله دوباره یافتن ایمان انسان برای خودشه، آیا راحت بپذیریم که اینها دو راه رفته؟ آیا یکی مثلا آینده ساز شد، یکی عاقبت اندیش؟ مثلا طرح راحتش کنیم بگیم که طرح هایدگر، طرح دکارت گرفت، طرح صدرا نگرفت و طرح دکارت غالب شد. یکی اینه که نه، اصلا یه طرحی داره دکارت در میاندازه که میگیره و حتما نقطه خطرناک و لب پرتگاهی از وجود هم به صحنه میاد، که نتیجه شد آنچه که مثلا توی مثلا نگاه هایدگری یا تبیین هایدگری میشه غلبه گشتل و امروز ثمره اون مثلا ولایت تکنیکه. باها صدرا آیا در نقطه عاقبت اندیشی نشسته و معاون و یار و مثلا مصاحب دکارته، که آقا این راه که تو میروی نه که به ترکستان است، ولی این راه یه عاقبتی درش هست، یه آیندهی داره که تو میسازیش، یه عاقبتی داره که اون عاقبت رو اگر ازش غفلت بکنیم چه بسا. ما الان این آخری کار وایسادیم انگار، یعنی ما تاریخ رو طی کردیم، به همین خاطر هم هست که نمیتونیم اون نقطه شروع این آیندهی که ما در پایانشیم رو ازش غفلت بکنیم و نتوجه به عاقبتی که پیر در خشت خام میتوانست ببیند. اینجا دیگه معاونته، نگم معاونت، اینجا دیگه نفس قدسی اولیاء خدا در این عاقبت اندیشی کمک میکنه. اینکه صدرا بر بال شریعت نشسته، بر بال شریعت به معنای فهم قدسی از عالم وجود و مستظهره به وحیه، مستظهره به نگاه توحیدی و نگاه عرفانیه، کمک میده که این عاقبت اندیشی رو ازش انصراف نده. نظیر به نظیر، نگم مطابق، نظیر به نظیر آنچه که دکارت ساخته، این عاقبت اندیشیده و به نظر من طرحی در انداخته. اینجاست که شما الان در نمیدونم در نقطه عاقبت میتونید دوباره صدرای 400 سال پیش رو امروز بیارید و بگید که حالا آینده‌ای که چه بسا آینده انسان آخر زمان است دیگه بدون صدرا امکان پذیر نیست. ببخشید
شما فرمایش داشت که به هر صد اینا رو میشه روش فکر کنید، انشاءالله بحث باشه، حداقل رو اینم فکر کنید که یه مثال من میزنم دیگه، به قول شما دیگه، انقلاب اسلامی چی میتونه باشه، چی شد؟ حالا همینا مثلا رو دکارت و کانتا میخواییم بمونیم، یعنی آیا همونی که میخواستن بشه شد، یا چطوری ما خودمون اون ذات انقلاب اسلام را چیزی میدونیم، اون چه که الان درگیرشیم چیزیست ما خیلی مادونتر از اون چه که پیش بیاد، اونجا هم رو این هم میشه فکر کرد. برای همین هم شما میبینید که یه مرتبه هایدگر میاد اصلا یه قرائتی از کانت و دکارت میکنه که زمین تا آسمون فرق. واقعا تو دل کانت و دکارت اون چه که هایدگر میگه خوابیده است یا نه؟ از این بحثان باید بکنیم. نتیجه شو وقتی میشه که ما تاریخ تفکر را دیگه باش درگیر میشیم، که وقتی اینجاست که حالا حرفای آقای دکتر داوری هم که قشنگ میگه اگه میخواید حتی مقهور تفکر غربی نشید باید خوب تفکر غربی را بشناسیم. این در واقع به نظر من دارن مسامحتن میگن، حرف اصلش اینست که آقا نمیتونین تفکر غربی را نداشته باشید و متفکر باشید، جاش باید بحث کنید. پس و صلی الله علی محمد و آل محمد.